بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثالث عشر، جلسه 13 از مباحثه فقه المسجد در باب هندسة المسجد، نظام مهندسی مسجد، سقف مسجد رو مورد بررسی قرار میدادیم، چند فرع مرتبط با سقف مسجد هست، یکی سطح المسجد بود که در بارش گفتگو کردیم، به این نتیجه رسیدیم که جزئیت سطح مسجد برای مسجد با ملاک عرف و مرجعیت عرف قابل تشخیص. الفرع الثانی، فرع دوم که در سقف مسجد قابل تر هست، البته مستقلم میشه و ذکر کرد، عبارت است از بحث تعلیت المساجد، بلند کردن مساجد. مسجد آیا می شود هر چقدر که خواستیم بلندش کنیم، ارتفاعش چه اندازه باشد، آیا محدودیت داره از نگاه نظام مهندسی که پیامبر اسلام و ائمه معصومین تنظیم کردن، طرح کردن برای مساجد، یا اونی که امروز در جامعه امروزی ما هست آیا قابل تطبیق هست با اون نظام مهندسی القا شده از سوی اسلام و فرهنگ اسلام یا نه. این باید دربارش گفتگو بشود. درباره تعلیت المساجد فقها هم متعرض شدن در باب مسجد و احکام مسجد، به ویژه درباره یک بحثی رو دارن، مستحبات و مکروهات مساجد. در باب مستحبات و مکروهات مساجد، از جمله مواردی که به عنوان مکروهات مسجد بیان کردن، تعلیت المسجد، بلند کردن مسجد به شکل و اندازه ای که از خانه های مردم و روند عادی جامعه بلندتر باشه، این رو به عنوان امر مکروه معین کردن. اما عبارات فقها ها مختلف است، خیلی ها متعرض شدن اما عباراتشون مختلف است. همه که متعرض شدن درباره کراهت متعرض شدن، متعرض کراهت تعلیت المساجد شدن، اما عباراتشون مختلف است. در مجموع کلمات فقها به 3 اصطلاح و 3 تعبیر میرسیم، یعنی فقها با 3 تعبیر تعلیت المسجد رو تعریف کردن و متعرض شد. یک، اولین تعبیری که متعرض شدن بیان کردن، استحباب و ترک، گفتن مستحب است ترک و تعلیت المساجد، یستحب و ترک و تعلیت المساجد، مسجد رو بلند کردن مستحب، ترک کنن، این کار نکنن. مثلا جناب شیخ طوسی در کتاب النهایه فرموده بر این که و یستحب و الا تعل المساجد یا الا تعل المساجد. فرمودن مستحب است که مسجد رو بلند نکنید، یا اگه مشهور خوندیم یعنی مساجد مرتفع نباشن. مستحب است که مساجد تعلیه نداشته باشه. چطور باشه؟ بل تکون و وسطا، متوسط باشه. مسجد هم مثل بقیه ابنیه و بقیه مبانی که در جامعه وجود داره و بناهایی که هست متوسط باشه، مسجدی مسجد مرتفعی نباشه. کتاب النهایه جلد 1 صفحه 108 شیخ طوسی با این تعبیر متعرض شده، یستحب و الا مستحب است که تعلیه نداشته باشه مساجد. دومین همین با همین تعبیر دوباره جناب ابن ادریس هلی آورده در سرائر. ابن ادریس هلی در سرائر فرمودن که و بناء المساجد فيه فضل كبير و ثواب جزیل. فرمودن بنای مسجد، ساختن مسجد فضل فراوان داره، ثواب بسیار دارد. بعد فرمودن و یستحب ان لا يعلى المساجد بل تكون وسطا. فرمودن مستحبه مسجد تعلیه پیدا نکنه بلکه متوسط باشه. بازم از استحباب و ترک استفاده کردن، یستحب که این چنین نشود، استحباب عدمی در حقیقت، عدم رو مستحب دانستن، ترک رو مستحب دانستن. خب همونطور که مشاهده کردیم شیخ طوسی ابن ادریس اعلی الله مقامهما الشریف از تعبیر استحباب عدم و استحباب ترک استفاده کردن، یکی از اون تعابیری است که در لسان فقها وارد شد. الثانی دومین تعبیری که وارد شده تعبیر کراهت است. الکراهه تعبیر کراهته و این تعبیر کراهت هم تعبیر شایعی است در میان فقها دیگه. در میان فقها کراهت و استحباب تعبیر شایعی است، خصوصا درباره کراهت در فعلش، این کار انجامش مکروهه. از جمله افرادی که بیان کردن خود شیخ الطائفه طوسی است. جناب شیخ الطائفه طوسی یک کتاب به نام نهایه دارد که نهایه شیخ طوسی فقه تطبیقیه بر معنای روایات، مثل من لایحظ و رفقی دیگران که اینا به نص متن روایت فتوا می دادن. این مرحله اول از فقه هست. مرحله دوم فقه استدلالیه. شیخ طوسی هر دو مرحله رو درک کرده و بنیانگذاری کرده، خصوصا بخش دوم رو. کتاب استدلالی، اولین کتاب استدلالی که نوشته المقصود، المقصود نوشته در اونجا. ایشان در النهایه فمود یستحب و الا تعالا، مستحبه که ترک کنه. در مقصود که رسیدن از اصطلاح دوم استفاده کردن، کراهت رو، این تعبیر شایع در فقه رو فهمودن که باز بناء المساجد فیه فضل کثیر و ثواب جزیل و یکره تعلیت المساجد، مکروه است بلند کردن مساجد. بل یبنا وسطا، بلکه این بنا گذاشته بشه به صورت متوسط، متوسط بنا گذاشته بشه، بنای مساجد تعلیه نباشه متوسط باشه. المبسوط جلد 1 صفحه 160. اون سرائر رو هم آدرسش جلد 1 صفحه 278 بود. همینطور بعد از شیخ طوسی مرحوم شهید هم در روزه همین بیان رو دارد، از اصطلاح کراهت استفاده کرد. شهید ثانی در روزه در لمعه جلد 1 صفحه 545 فرمود یکره تعلیتها بل تبنا وسطا عرفا. فرمود اینم مکروه تعلیت المساجد، بلند کردنش بلکه بنا می شود که وسط متوسط، اونم متوسط به نگاه عرف، توسطش دیگه حد شرعی نداره بگیم به متر، پنج متر، چهار متر، ده متر، نه، اصلا به عرفی که در جامعه از کنم متوسط بلندی مسجد به تشخیص عرف، روضت البهیه که همون دفت. همینطور از همین تعبیر دوباره جناب محقق هلی در شرایط استفاده کرد. جناب محقق اول در شرایط ایشان از کنم محضر شما شرایط الاسلام مطرح فرموده، فرموده و یکره تعلیتها، در ضمن قداد شروردن مکروهات مساجد گفته یکره تعلیتها، شرایط الاسلام جلد یک صفحه 98. خب این تعبیر دوم که کراهت بود. یه تعبیر سومی هم هست که این تعبیر منحصر در حالا حداقلش اینقدر که ما گشتیمه، منحصر در بیان شدید در دروس هست، جای دیگه این رو ذکر نکردن. شدید در دروس، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، نام کامل کتابی نمیده، دروس شهید که میگن الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، درس درس هم الدروس گفتن، مثلا درس یک در این در درس 32ش مثلا جلد یک صفحه 156 ایشان اونجا داره که یستحب اتخاذ المساجد و کشفها و توسطها فی الغلو. این اصطلاح سوم اصطلاح توسطه، متوسط بودن، این تعبیر رو استفاده کرده، فهموده یستحب و اتخاذ المساجد، کشفها که ربطی به اصبا نداره و توسطها فی الغلو، در بلندی متوسط باشه. این تعبیر رو هم ایشان استفاده کرده. حالا بهش میرسیم که این تعابیر کدومش در روایات آمده و کدامش تعبیر دقیق و درستی است. تعبیر خلا حالا اشارتاً میگم تعبیر توسط در علو تو هیچ دلیلی ذکر نشد، تو هیچ دلیل نمیاد. خب اینم جناب شهید در از کنم محضر شما که کتاب دروس. جناب سید یزدی در عربه همون واژه کراهت رو آورده از واژه دوم، اصطلاح دوم، اما کراهت رو نسبت به مسجد خود کلی مسجد نداده، اختصاص داده به دیوار مسجد. معناش یکیه، داره عبرت مسجد بخواد بلند بشه دیوارش، حالا این اختلاف در تعبیر، تفنن در تعبیر است. سید یزدی میشمارد احکام مسجد رو، بابی داره که احکام مسجد میشموره، به یازدهمی که میرسه الحادی عشر یکره تعلیت و جدران المساجد، بلند کردن دیوارهای مساجد مکروهه. عربه جلد دو صفحه 608. خب این تعبیر سیدی از این با تعبیر دوم که در روزه بود، در مبسوط بود، در اونجاها بود، مشترک هستش، فقط فرق اساسی هم نداره، فقط به جدران هست. خب این سه تعبیر وجود داره. قبل از این که ما وارد بحث ادله بشیم، یه تحلیلی درباره این سه تا تعبیر داشته باشیم. این تعبیر در بقیه موارد هم بود، مثلا در تصفیف المسجد، در تبدیل المسجد، اونجان بس رو داشتیم در کراهتش، که بعضی ها اونجا باز کراهت گفتن یکره، بعضی جا یکره تقلیل المساجد، بعضی ها گفتن یستحب و ترک التقلیل. این برمیاد که هر دو یه چیز میخوام بگم، اما تعابیر مختلف در فقه و در بسیاری از علوم تعبیرها حکایت از یک محتوا میکنه. تعبیر با تعبیر دقیقی باشه، عبارت با عبارت دقیقی باشه. درسته که لا شک ولا ری که مقصود شیخ در نهایه با مقصودش در المبسوط با مقصود سید یزدی و مقصود شهید در دروز همشون یکی. میخوام بگم این تعالیت المساجد مکروهه، اما بعضی جا استحباب و ترد استفاده کردن. اینجا یک بحثی قابل ارائه هست که کمتر افراد متعرض شدن در این بحث، و آن اینه که در کلمات فقها بعضی جاها یه خلطی صورت گرفته، خلط صورت گرفته بین الکراهت و استحباب و ترک. گفتن یه جا یکره، یه جا گفته یستحب و ترک، در حالی که اینها یکی نیستن، اینها نمیتوانن یکی باشن. شاید بعضی آمدن اینطور بیان کردن، حتی گفتن مقصود فقها از اینکه یه جا گفتن یستحب و ترکش، یه جا گفتن یکره، این گفتن به خاطر اینه که لازم ملزومن. گفتن وقتی میگیم این کار فعلش مکروهه، ترک پیش مستحب، در حالی که هرگز اینطور نیست. استحباب دلیل خودشو میخواد، کراهت دلیل خودشون. ببین من یه تحلیل ابتدایی بکنم بعد مفصلشو در جلسه ای بعد. ببینید کراهت اونجایی است که مرجوحیت داره، مرجوح، اما مرجوح بودنش، مرجوح به مرجوح بودن یعنی چه؟ یعنی مفسده دارد. چون هر جا که نهی شده مفسده دارد، هر جا که امر شده مصلحت دارد. در احکام اینجنین کل ما امر به شارع ففیه المصلحه و کل ما نهى عن ففیه المفسده، اما المصلحه والمفسده تو على قسمین، مفسده و مصلحت ملزمه، مفسده و مصلحت غیر ملزمه. اونجایی که ملزمه باشد نهیش میشه حرمت، مصلحت امرش میشد واجب، اما اگر غیر ملزمه باشد میشود چی؟ میشود مستحب، اونجا میشه مکروه. اون وقت ما وقتی میایم میگیم ببین مفسده از چی استفاده میشه؟ یستفاد من تستفاد من النهی. مصلحت از چی استفاده میشه؟ من الامر. خب ما در اینجا در این مورد مثلا تعلیت المساجد سوال امر داری یا نهی داری؟ کدامش؟ نهی داریم در اینجا. نهی که داریم چه از این نهی استفاده می شود؟ چون که میگیم این نهی نهی اصلا الزامی نیست که ازش وجوب ازش حرمت استفاده کنیم، این نهی حمله بر چی می شود؟ حمله بر کراهت می شود. پس این نه دلیل علی کراهت تعلیت المسجد، اما بخواییم بگیم ترک و تعلیه مستحب، استحباب راجحه، بله تعلیه مرجوح هست، مفسده داره غیر ملزمه هست، اما ترکش مصلحت داره راجحه، دلیل میخواد، باید امری داشته باشیم، دلیلی داشته باشیم. هی هرگز استحباب و ترک با کراهت لازم ملزوم هم نیستن، با یک دلیل قابل استفاده نیستن. لذا از کنم محضر شما که این مخصوصا شهید این تعبیر رو به کار برده، شاید میشه و مثلا دیگران هم البته قبل از شهید هم گفتن، اما شاید بعد از شهید دیگران از کلام او متأثر شدن و بیان کردن. شهید در کتاب همین دروس یه فهرستی از مستحبات و مکروهات مسجد برمی‌شماره، مثلا و همش هم اینا با یستحب و ترک یکره بیان میکنه. من همینو بخونم، فرمودم برای این که در اونجا در اداد مکروهات مسجد مستحباتش، اما تستحب المکتوبت فی المساجد والمشاهد، مستحب است که مکتوب باشه در مساجد، فرائض در مساجد انجام می شود، مکتوب اصطلاح فرائض. و یستحب با فاصله اتخاذ المساجد و کشفها و توسطها فی العلو که ارتضاء عبارتشون مالیشون و عدم الشرف اشراف نداشته باشه نه بر مسجد نه مسجد بر دیگران و المحاریب داخل محرابهای داخلی و عدم توسط المناره مناره وسط مسجد نباشه بل معهائتها و عدم تعلیتها با دیوار باشه تعلیه نداشته باشه ترک و زخرفه و تصویر همینطور یک شمرده تا آخر بعد پایانش که میرسه میگه و فعل و هاده تروک مکروه انجام این ترک ها چیه؟ مکروه این تعبیر درسته این تعبیر دقیقه تعبیر دقیق اینه که فعل المکروه فعل و تروک مکروه اینی که گفتن آقا ترکن فعلش کراهت داره است مفسده داره غیر ملزم است اما ترکش یستحب این استفاده نمیشه هیچ دلیلی نداره برش هیچ دلیلی درش نیست که استحباب و ترک درش وارد شده باشه عبارات فقها خواستن عبارات اخرى برای از کنم یکره بگذارن بارون که این بار فقهی دارد در اینجا بار فقهی داره و از کنم محضر شما که این تعابیر حکایت است خلطی می کند میان فعل المکروه و از کنم محضر شما که استحباب و ترک این تعبیر شعیل قابل مناقشه است که این مقدار از کردیم حالا ادامهش در جلسه آینده بسم الله